بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن أدلة الرشاد عرض کردیم، در اگر کسی بخواهد راهنمای مردم و مرشد مردم و دلیل رشاد جامعه اسلامی باشد، باید فقیه در دین شود. لیتفقه فی الدین. و هدف از تفقه انذار است. و لینذر قومهم. نکته این است که تفقه در دین از منظر قرآن و روایات اسلامی تنها دین شناسی نیست، تنها علم نیست. علم همراه با عمل است. اگر کسی دین شناس باشد ولی دین مدار نباشد، این فقیه در دین نیست و صلاحیت انذار خلق را ندارد. روایاتی که دلالت بر این معنا می کنند متعدد است. یکی این روایت است که سندش هم صحیحه، مرحوم کلینی در کافی نقل می کنه که از امام باقر علیه السلام شخصی آمد مسئله ای پرسید، حضرت جواب اون مسئله رو داد. فقال الرجل الفقهاء لا يقولون هذا. شما فرمایش شما برخلاف نظر فقهاست. یعنی این در واقع درست امام رو نمیشناخت که با کی مخواد داره حرف میزنه. خیال میکرد یکی از فقهای معاصر خودش که سایر فقهای ما خصوصا فقهای عامه است دیگه. بله، خیال میکرد ایشون هم یکی از علماست و عرض کرد که آقا الفقهاء لا یقولون هازا، اینجور نظرشون نیست. حضرت برای اینکه بهش بفهمونه فرمود که مسئله چیه. قال فقال یا ویحک هل رأیت فقیها قطو. آیا تا حالا تو فقیه دیدی که حالا میگه فقها اینجور میگن؟ ان الفقیه حق الفقیه از زاهد و فی دنیا از راغب و فی الاخره المتمسک و به سنت نبی. اون فقیه حقیقی اون کسیست که بی رغبت در دنیا باشد و رغبت در آخرت داشته باشه. اینا که تو میگی این آخوندهای درباری هستن، آخوندهای دنیا طلب هستن، این نمیشه. یعنی شرط این که فقیه حقیقی بشود انسان، یکیش اینه که زهد در دنیاست. یعنی عمل کردن به اون اوامر الهی و ترک نواهی الهی، این یکی از شرایط تفقه در دین است. نمی شود کسی فقیه باشد و زاهد نباشد. المتمسک و سنت نبی، تمسک داشته یعنی عملا دین مدار باشه، فقط دیندان نباشه، دیندار هم باشه. ادامه بحث بمانه برای جلسه بعد. صلواتی بفرمایید. خب بحث فقهی ما درباره باروری پزشکی بود. عرض کردیم که فتاوای فقها در این رابطه به چند دسته تقسیم می شود. برخی از فقها قائل به منع مطلق هستند که اصلا به هیچ وجهش جایز نیست. استدلالشون هم ذوق و مزاق فقه و فقیهه، مثل آقای میرانی، که این انسان اگر آشنا باشه با مزاق فقه و فقها، هرچند از روایات چیزی، از آیات روایات چیزی در نمیاد، ولی اینجور همدار شدن رو این رو جایز نمیدونه. عده دیگه از آیون، یعنی برخی از فقهای فعلی که مقام معظم رهبری باشه و بعضی از دیگه نسبت دادن که حالا اونو دقیقه نمیدونیم، اینها قائل به جواز مطلق در زوجین هستن و حتی بیگانگان، جواز مطلق، یعنی فقط با محارم رو اینجا استثنا، نه اینکه استثنا کردن، اصلا سوال نشده و جواب ندادن، ساکنن در اونجا تا اونجا که ما دیدیم. سوم، جواز مطلق در زوجین و جواز مشروط در بیگانگان که خارج از رحم. اگر در خارج از رحم، البته من بعید میدونم آیونم که حالا دسته چهارم هم این رو مشکلی داشته باشن، یعنی اگر در داخل رحم نخواد ترویج پیدا کنه، یک اسپر یک مردی با تخمک یک زنی در آزمایشگاه بچه آزمایشگاهی بشه، من یه حالا یه استدلالی آیه آتوله صافی داریم، اگه اون استدلال رو بخواییم بگیم، اگه اون استدلال رو بخواییم بگیم، اینجا چش باید همه قبول کنن این را، یعنی دسته چهارو هم باید قبول کنن اینجا، اگر این استدلال آقای چیزی که رو عرض میکنیم، اگه اون نخواییم بگیم. دسته چهارم که تقریبا اکثر قریب به اتفاق فقهای معاصر هستن، غیر از چند نفر که عرض کردیم این دسته اول و دوم و سوم و چهارم هستن، بله سوم هستن، بقیه فقها دیگه مثل آیت الله سیستانی، صافی، مکارم و حالا میخونیم یه شماری از فتاوا رو، این همه نظرشون اینه. حالا در اون فرمایش آقای صافی رو ملاحظه کنید، صفحه 3 رو ملاحظه کنید، ایشون چجوری اصلاً که اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به جواز در زوجین و منع در غیر زوجین، بله مطلق، یعنی مطلقا اصلا از مرد بیگانه حق نداره نسخش در، یعنی اکثر قریب به اتفاق فقهای معاصر، چه زن بیگانه چه مرد بیگانه. بله حالا دیگه نگفتن اونجا ما نمیتونیم بگیم، باز خودشون بگن دیگه، بله ممکنه، بله. یعنی اگه دلیلی نداشته باشیم اونا ممکنه یه دلیل دیگه بیارن، چه دلیلی بیارن اون دیگه، بله بله، اگه بخوام بگم باز یه دلیلی بیارن، میگن اونا قائل هستن که این روایات و آیات شامل اینها نمیشه، اگه حالا اگه بخواد بگن بر اونجا چی چرا، باید یه دلیلی بیارن. حالا آقای صافی رو مراجعه کنید، ایشون ازش سوال کردن که آیا میتوان نطفه زن و شوهری را که بچه دار نمیشوند با هم ترکیب نموده و به صورت یک نطفه واحد و آماده، یعنی نطفه ای که در نهایت تبدیل به انسان میشود در رحم زن، یعنی لقاح در خارج انجام بشه، در رحم زن دیگری پرورش داده شده، یعنی همون که آیون همه میگن درسته، ایشون دو جورش میکنه. و آیا درسته، آیا این مورد، این تش زیادیه، آیا این مورد فوق در مورد زنی است که رحم او استعداد پرورش انسان را دارد ندارد، یا شامل زنانی که استعداد پرورش انسان را دارند نیز می شود؟ آیا می توان اجاره کار اون چیز دیگه؟ ببینید دو دسته هستن خانمایی که این کارو میکنن. یه دسته هستن که اصلا رحمشون نمیتونه نگه داره، ترجیح نمیتونه تخمک و چیز رو نمیتونه، لقاح نمیتونه انجام بشه، قابلیت نداره. یه دسته هستن این خانوما برای اینکه خلاصه قیافشون به هم نریزه، شکمشون بزرگ نشه و سرز چیز هست، میخوان چیز کنن، لقاح در زن دیگه اجاره ای اینجوری اجاره میکنن برای اینکه شکم بزرگ نشه و صاف و صوف بمونه. توجه کردیم؟ بله، زیبایی اندام، برای زیبایی اندام میشه این کار کرد یا نه؟ از عبارت آیون دیگه استفاده میشود که ظاهرش مطلقه دیگه، یا سوال نکردن، ظاهر عبارت دیگه مطلقه، ولی ایشون دو دسته میکنه. میگه در مورد زنی که او رحم او استعداد پرورش انسان را ندارد، فتوا به جواز ترکیب نطفه شوهر او با نطفه او و قرار دادن آن در زن دیگر به شرط اینکه متوقف بر ارتکام فعل حرام یا مستلزم آن نباشد، وجه این تیکش افتاده، وجه واضح و قوی وجود دارد. وجه یعنی قبول داریم اینو که اگر نمیتونه استعداده، و اگر استعداد مذکور را داشته باشد، یعنی میتونه خودش، بله، نه استعداد لقاح رو نداره، اگه لقاح کنن بزنن در رحمش میتونه نگه داره، ولی که اینکه این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنه اینو نمیتونه. یعنی مشکل رحم اینه که اینو نمیتونه با هم ترکیب کنه، این ترکیب رو در خارج درست میکنن میزنن در شکمش. و اگر استعداد مسئول رو داد نمیتونه، هیچ مشکلی نداره، برای زیبایی اندامه، چون این عمل با مصالح و نظامات تکوینی و تشریعی که مورد عنایت شارع مقدس است معارض و موجب تقویت و تضییع آنهاست، احبت ترک این عمل است. چون میگه اینجا دیگه نمیتونیم فتوا بدیم. نه خب دیگه در این مورد، بله ها بله، اونم هستش. حالا ممکن خودش ممکن در دیگری باشه، اون فرق نمیکنه. این الان اینجا زن دیگری، بله، خودش اینجا جاییست که اصلا خودش استعداد این کار رو نداره، اصلا نمیتونه، میندازه بچه میندازه. حالا ایشون میگه که این مسئله با مصالح نظام جور، مرد میخواد خداوند متعال نظام رو اینجوری درست کرده، میخواد یه چیزی برخلاف نظام انجام بده، برای زیبایی اندام. ایشون میگه احتیاط واجب، نمیگه نمیتونم فتوا بدم و نمیتونم فتوایی به جوازم نمیتونم بدم. بعد ایشون و اگه اینو بگیم شاید خیلی جهان به مشکل بر بخوریم. بله. ولی در مورد غیر از این آقای آیت‌الله صافی، این سوال مشترک کردن از این آقایون، ببینید چه جور جواب دادن. این سوال شما مشترکش همینه که حکم شرعی چیه، صفحه 4، یکی از مشکلات زوجین نازا فقدان اسپرم در شوهر است که در شهرهای غربی نقصا با تلقیح از مردان دیگر به زن منتقل می شود، از مردان دیگر به زن، و در ضمن در این رابطه بانگ اسپرم وجود دارد و مشخص مرد دهنده اسپرم با شوهر بیمار مقایسه شده و سعی می شود فرد از نظر ژنتیک شباهت با شوهر بیمار داشته باشد و فاقد بیماری های ارثی باشد، و از آنجا که رفع فوق تنها راه حاملگی در زنان است که شوهرشان اصلا اسپرم ندارند، حکم شرعی مسئله چیست؟ امام میگه جایز نیست، همون حرفی اونجا، جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، چه با اجازه شوهر باشد یا نه، مستقا جایز نیست. آقای خویی میفرمان جایز نیست، آقای مقام معظم رحمه گفتیم فی نفسه، میفرمان چیه؟ اشکال نداره. آقای فاضل میفرمان چیز، بعد این نوع قطعا جایز نیست. دیگه خیلی صفر برم بود. آقای سیستانی فرمان جایز نیست. ولی اگر تخمک زن با اسپرم مرد در خارج رحم بارور کنن، مرد را اینجا عبارت خیلی کامل نیست، بارور کنن سپس در رحم قرار دهند، جایز است. یعنی اینجا اسپرم مرد رو در خارج رحم بارور کنن بزن، در این صورت هم فرزند اون مرد نخواهد بود بلکه فرزند صاحب اسپرم است. ایشون به این شکلیشو جایز میدونه. یعنی لقاح در خارج اگر انجام بشه میگن جایزه. و جواز این امر در صورتی است که مستلزم حرامی نباشد، مانند که بچه دار نشدن بر او حرجی باشد. یعنی اگه بچه‌زنی هست که مثلا دیگه اصلا دیگه زندگی نمیتونه، زندگی به هم میخوره دیگه، اصلا شوهرش طلاقش میده، دیگه زندگی باعث میشه حرجی میشه دیگه. اگر اینجوری هست میفرماید در خارج از رحم اینجا تلقیح انجام بشه، بعد لقاح انجام بشه، بعد در داخل گذاشته بشه، اشکالی ندارد. وقت در این صورت هم وقتی میدی بچه این زن، بچه این مردی که شوهر این زن هست، این بچه بچه این نمیشه. این در این صورت خاص و آقای چیز جایز میده. بله؟ خب لقا میگن جایز نیستیه. حالا لابد نگفتم بچه شما رو بینیم بس میکنم در عدلهی که بس میکنم بینیم چجور میشه. اینجا هم داری میشه، اینجا هم داری میشه. من انسان شدم. حالا ایشون اینجور جایز میده، ولی نگو خودشون استفاده. حالا ببینیم ما به چه میرسیم از آیات روایات باست بینیم چیزی میفهمیم. آقای تبریزی هم میگن جایز نیست، آقای وحید میفهمن جایز نیست، آقای صافی هم اشکال دارد، آقای مکارم میفهمن جایز نیست. و حالا راجع به فرزند بحث میکنیم. اون به یه خرید و اجاره زن دیگر، اون یه چیز دیگه میشه. حالا یه بحث دیگه است که بعدا صحبت میکنیم. حالا در راجع به دلیلش ما دو سه آیه دیروز خوندیم که گفتیم که دلالتی نداره برای این معنا. آیه دیگه، آیات 23 و 24 سوره نساء آوردید؟ حرمت علیکم، بخونید دیگه خودتون از رو قرآن نبید. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و تا آخر بخونید و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات و نسائکم برابرهن فی اجورکم و نسائکم الذی دخلتم بهن و ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف و کان الله غفورا رحیما. این آخر آیه. خب تقریب استدلال چجوریه؟ اینا که میخوام به این آیه استدلال کنم اینجوری میگم، میگم حکم تکلیفی خورده چی؟ به ذات چیز خورده. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عمات، همه اینها حرام هستن. وقتی خورد باز بگید جمع تصرفات، یه هم حرامه باش چیز کنی ازدواج کنی، هم حرام است که چیکار کنی، هم حرام است که نطفه را از جای دیگه بذارید در دل اونها. اینجوری میخواد ادخال منی هم در رحمشون مثل ازدواج با اونها میشه. این استدلال درسته؟ ببینید حالا بالاخره گفته اینا حرامه یا نه، ولی که چیش حرامه؟ بله ببینید اون چی حرامه اینجا میگن مفسرین میگن اینطور موارد که نهی به ذات چیزی میخوره اون تصرف غالبه که مورد نظر هست. اینجا چیه؟ مثلا میگه گفتگو با مادر حرامه، حرمت علیکم امهاتکم، واقعا حرف بزنه با مادرش، بخواد مثلا مادرشو ببوسه حرامه، میخواد با هم دیگه سفر برن، خب میگه اینا دیگه حرام نیست. فقط یه چیزش که اون آیات قبل و بعدش هم دلالت میکنه، یعنی ازدواج کرده و اینا حرام. اصلا بس اون چیزی که خیلی روشن میکنه مسئله رو زیل آیات و انتج و بین اختین، یعنی ازدواج بین اختین، نه اینکه بخوای بیای چیز دیگه، اینا حرام هست. و الا اینکه بخوای بگی همش حرامه که نمیتونی بگی همه چیزش حرامه دیگه. نه ممکنه جلوگیری کنه از فرزند آوردن، مشکل نداره عرض کنه سابق الان هم که وسایل چیز هست. این آیات آیه مستقا درایتی به نظر ما در نداره، دیگران هم گفتن اینو. نه اون دیگه چیز دیگه است، این میگه آیات روایت درایتی نداره، ایشون میگه ایشون قبول داره این حرف ما رو، میگه ما از آیات دلایت چیزی به نظر نرسید، یعنی از آیات روایات ما چیزی استنباد، ولی از مذاق فقه اینجور میفهمیم. نه غیر از اینه، یعنی از مجموعه، از مجموعه کسی که فقیه باشه، از مجموعه اون چه از روایات زنا و چه و چه، از مجموعه اینها در میاد که نمیخواد خدا این همچیز اینجوری واسه، یعنی دیگه شخصی میشه با یه فقیه، استنباد شخصی یه کسی میشه. آره اگه بگیم، یا اینکه مثلا اینجوری بگیم با نظامات تکوینی مخالف، بله اینجوری بگیم با ریبه، نه ولی که مادرش بود، بله ریبه، ریبه که غیر از اونه، ریبه مثلا خود لازم ازدواج، بله لازم، ولی که بله حالا شما بفرمایید این دلالت. بله ها خب در همه جا اشکال پیش میاد، در موارد دیگه ممکنه همچین اشکال پیش بیاد. نه آیه اینجور نمیگه، میگه اگر همچین بشه در همه موارد ممکنه اشکال پیش بیاد. خب اما روایات، روایات آیات دراستی ندارن، اما روایات، روایات جلد 20 وسائل رو بیارید، باب 317 باب 4 تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمة و وجوب العزل فی الزنا. دو تا حکمیه از این روایت استفاده میشه، یکی این که انزال حرامه وقتی با زن بیگانه طرف میشه کسی، یکی هم عزل واجب. حالا اگر اون ادخال شد انزال نکنه، یعنی دو واجبه عزل کنه، میخواد بگه از این روایت دو تا، اگر کسی نه دو تا کار حرام انجام داده، اگر که زنا کرد و انزال کرد دو تا حرمت انجام داده، دو تا حرامه، یک انزال خودش، یک حرام دیگره. روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن عن ابی عن عثمان ابن عیسی، این عثمان عیسی این غیر امامی بوده، واقفی بوده و بعد ساره امامی یعنی توصیلش کردن. بله عن علی ابن عیسی، این عثمان عیسی هم جز کسایی بوده ظاهرن که این با امام رضا علیه السلام با پولای مثل علی ابن حمزه پولای خلص نیاد داشته و حضرت هم حضرت عصبانی بوده و قبوله، بعد توبه کرده، توبه کرده و اومده پولا رو پس داده و خوب شده. علی ابن اینجا اشکال علی ابن سالم هستش، این علی ابن سالم حالا سالم یا ناسالم اینجا مشکل هستش که کیه این آقا. نه
اصحاب
حالا حرف شیخ مفید رو که ما در چیز نداریم که، ولی اون که اصحاب اجماع اگه ازش نقل کرده باشن اونجا آقایون قبول میکنن. بالاخره علی ابن سالم اینجا مجهوله، یعنی بعضی ها گفتن که، حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم، بعضی ها گفتن علی ابن سالم همون علی ابن ابی حمزه است، چون جدش سالم بوده. این علی گاهی وقتا علی ابن ابی حمزه بطائنی که اونم از رؤسای واقفه بوده، این دوتاشون یکیه. آقای خویی در این کتاب رجال، شما اینجا من ملاحظه کنید صفحه 6 اون پایین صفحه، علی ابن سالم الکوفی من اصحاب صادق علیه السلام، آوردی؟ مجهولون، ایشون میگه مجهوله، غیر متحد مع علی ابن ابی حمزه بطائنی، و این کان اسم والد علی ابن حمزه ابی حمزه سالم، با اینکه پدر اون سالمه، اینم علی ابن میشه سالم، میشه اینجوری، میشه جدش میشه. و قال الوحید بهبهانی گفته حکم جدی بالاتحاد، یعنی جد وحید بهبهانی حکم کرده که این دوتاش یکی هستن. فتعمل، یه وجه تعملی گذاشته، یعنی ما قبول نداریم که این دوتا یکی باشن. بله، ربا 15 روایت منها ابی عبدالله، ابی ابراهیم و ابی ابراهیم و ابی الحسن موسی. خلاصه این علی ابن سالم رو اینجا اختلاف نظر هست که این قابل قبول، در این درایه توصیقش کرده علی ابن سالم رو، چون یکی میدونه، ولی که آقای خوی این رو یکی نمیدانه، با این میگه اون چیزی هم که وحید بهبهانی گفته اینجا با تأمل گفته، با تأمل گفته و این قابل قبول نیست. به هر حال مشکل داره این علی ابن سالم. حال اینجا مشکل دیگه داره، اونجا همین مقافتم میگم، اینو میگم، مشکلش اینجاست. مشکلش این که عثمان اگر از علی ابن سالم اینها چون واقفی هستش، چون عثمان ابن عیسی ازش نقل، اینجا که نقل نکردن ازش، عثمان ابن عیسی واقفیه، وقت دو تا واقفی میگن اگر اینا از قبل از وقفش نقل کرده باشن این درسته، یعنی اینا که واقفی ها میگن علما برای همچی افرادی، علمای بزرگ مثل علی ابن ابی، مثل همین یا کسی بودی، بله اینا از قبل از وقف نقل میکنن، ولی اینجا راوی از او عثمان ابن عیسی که خودش هم واقفیه، توجه کردین؟ این دیگه نمیشه میگه ممکنه اونم قبل از وقتش باشه، نمیدونیم اینجا. بله، طریقه اون چیز میگه، نه اون دیگه نه چیز کرده، اون از عثمان ابن عیسی، این باز میرسه به عثمان ابن عیسی، باز میرسه به عثمان ابن عیسی، احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن عثمان ابن عیسی. بالاخره اینجا اگر ما توانستیم این دوتا رو توثیقشون کنیم، اختلاف نظر هستیه اینجا، چون میگن اگر آیون میفرمان که اگر از واقفی نقل کرد، این نمیتونیم بگیم که این حتما این چیز هستش، حتما این قبل از وقف شد، سواسا این که اگر قبل از وقف نقل کرده باشن این اونا از این جهر، مثلا ابن عبی اومه هیچ بعد از وقفش دیگه از اون نقل نمی کنه، از این طور افراد، یا مثلا اسائل از مشایخ ثلاثه اگه نقل کرده باشه، نه حتما قبل از وقتشون نقل کرده، ولی اگر یه کسی هم مثل خودش واقفی باشه اینجا دیگه مشکل پیدا میشه. حالا نمیتونیم بگیم، از همین جد بگیم مجهول، خب نمیتونیم بگیم، ولی مجهول میشه دیگه، اینجوری میشه دیگه، یعنی نمیتونیم اثبات کنیم. حالا نظر بله بیشکال نیست مسئله. حالا اونایی که بله هم برقی نرد کرده هم چی نرد کرده، ها حالا فرض کنم نظر سند قبول، این رو حالا باید از ایشون سوال تو این اگر درایه مطابق نظر آقای چیز باشه، نظر آقای شوهری میشه اینجا، اینی که اینجا توثیق میشه مطابق نظر آقای، اگر درایه مطابق نظر ایشون باشه اینطوری میشه. بله بله، خدمتتون عرض کنم که اینجا حالا متن روایت چیه. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلن بله رجلن اقر نطفته فی رحم یحرم علی، اشد الناس عذابا اینه، روز قیامت عذابش از همه بیشتره، مردی است که نطفش رو در رحمی که بر او حرام هست بگذاره. خب این روایت شامل میشه ما نحنفیه یا نه؟ بله بله بله، آیون چی جزده شد؟ بله منظور که زنا ها نه، میخوام میگن شامل میشه خب بله این که بین رج دارن نه بعد، یعنی بعد از صدقه، این که قبل از صدقه نه قرآن میگه نطفه تن امشاج، نطفه قبل از صدقه، این نطفه هنوز چیز نشد، نه نه دیه میگه من نطفه انا خلقنا الانسان من نطفه تن امشاج، یعنی امشاج که میگه نطفه مخلوط، امشاج یعنی مخلوط. خب نه دیه، پس بعد میشه نه انس... نه میگه انسان مخلوط شده است، نمیگه مرد، نمیگه من نطفه مرد که نگفت، که میگه انا خلقنا انسان، انسان از نطفه امشاج است، یعنی نطفه مخلوط شده، بلکه هم وقتی مرد اقره یعنی نطفه تناش. خب اینجا البته بعضی از آقایون گفتن ولی اشتباه کردن، نطفه رو همون نطفه بدون چیزه، لغت هم که برنامه کنیم نطفه یعنی همون چیز، خدمتتون عرض کنم که آب مرد، معنی مرد. بله فی رحم یحرم علی، حالا میخوام فتوا بده، فتوا به زنا داده میگه فتوا ای خب بله وجوب از دیگه ولی کن در زنا دیگه داره، از مفروضش زناست، یعنی زنا کرده ایلاج شده نطفه هم ریخته، ولی کن فرض فرض بعضی از آقایون میگن اینجا مثل آقای آیتون مؤمن استدلالشون اینه، میفرمان که اینجا الغا خصوصیت میکنه، میگیم که چه خصوصیتی داره که بگیم که زنا باشه در اینجا، نطفه رو نطفه خودش رو در رحم یحرم علیه بگذاره، اینجا اینجا همیشه میگه بعضی اینجا میگه حالا ایشون کردن، حالا ببینیم چه جوری میشه، ببینیم بخونیم روایت رو، ببینیم از همه این روایت میخوایم، چون یه روایت یه واسه واسه کنیم. این روایت دوم هم روایتی است که خدمتتون عرض کنم شیخ صدوق نقل میکنه، حالا دیگه بستگی داره به مبانی، که اگر قبول کردیم فرمایش اون آیونی که میگن، اگر کسی گفتش که قال النبی اینطور گفت مثل حضرت امام اینجا نسبت داد، اینجا باید گفت اونجا ما بحث، بله ما اونجا یه بحث مفصلی داریم که روی سایت هم هستش دیگه، میخواد ببینه اونجا، اونجا ما این رو قبول نکرد. لن یعمل ابن آدم عملا اعظم من اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الكعبه التي جعلها قبلتا لعباده او افرغ ما اهو في امرأتن حرامه. اینو مثل هم میمونه، پیغمبر رو بکشه یا امامی رو یا کعبه رو خراب کنه یا اینکه منی خودش رو در، یعنی یه بلد زنا درست کنه. بلد زنا یه کسی میشه که هم امام میکشه هم پیغمبر میکشه هم کعبه رو خراب بکنه، اینجوری میشه. و خصال هم یه سند اینجوری نقل کرده. اینم یه روایت. روایت دیگری که هست در همین وسائل صفحه 352 حدیث 4 پایین صفحه، عن علی عبدالله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام از زنا شرون او شرب الخمر، فکیف سار فی شرب الخمر سمانین و فی الزنا معا. آره شلاق. قال یا اسحاق الحد واحد ولیکن زید هازا بله لتضییع نطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل. میگه که حد یکیه، اونم 80 تاست، برای 20 تایی که زانی باید بخوره اضافه بخوره، چون اون نطفه رو ضایع کرده و در غیر موضعش قرار داده. حالا یه اشکالی که اینجا میشه کرد این است که خب ممکنه عرض کنه، اینجا چی؟ عرض کردن که حرام نیستش. بله سندش خوب نیه. بله حالا به روایت، یه روایت دیگه هم داریم. حالا دیگه بینیم سر مستدرک. مستدرک جلد 14 صفحه 335. اینا دیگه همش روایت دیگه مستدرک، اینا که صاحب وسائل قبول نکرده ایشون در چیز آورده، مستدرک آورده. باب 4 اینم این هم باب و تحریم انذار فی جمعه محرمه و وجور از فزنا. جعفریات هست به سند متقدم. قال رسول الله ما من زن من اعظم عند الله تعالی بعد از شش من نطفه حرام وضعها امرأ فی رحم لا تحل له. این گناهش خیلی بزرگه بعد از شرک ناتحیل. اینم باز یه روایت. روایت بعدی فخر رضا است که فخر رضا فتوای کتاب ولی یعنی اسمی رو گوشتن فخر رضا به خاطر اینکه از حضرت رضا چیز کردن. و رویه ان دفق فی الرحم اسمون و از لو احون له. در رحم اینجا گناه هست. حالا اگر که عرض کرد یه خود گناهش چی میشه؟ سبکتر میشه از مضمون همون روایت. روایت دیگه دعایم هستش که باز این دعایم هم روایت همش ضعیفه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اشد الناس عذابا یوم القیامه من اقر نطفه فی رحم محرم علی. خب این اقر نطفه صادق هستش، باید کسی که این دیگه خیلی چیزه از همه شون اطلاقش بیشتره. نطفه ای رو در رحم بگذاری شامل همه میشه، هر کس که نطفه ای رو بگذاره این نطفه در رحم محرم بر او این اشکال پیدا میشه. آی مومن میفهم نصفیز میشه. باز بفرمند که عن ابي عبد الله اسلام قال النبي لم يعمل ابن ادم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبه التي جعلها قبلة لعباده او ان هم روات قبليه او افرغ ما او في امرأة حرام. اینم بازی روایت. ما من زن بن عبالی ما من زن من اعظم عند الله من نطفه یضعها الرجل فی رحم لا یحل له. بعضی از آقایون همه این روایت رو میگن که چی؟ میفرمان که اینا مستفیزه هستن از نظر سند. حالا فرض کن که اگر اون یکی اول آقای مومن هم قبول نمی کنه اون روایت اول رو، میگه سند ضعیفه، یعنی علی بن سالمون ها قبول نمی کنه اون روایت رو، ولی میگه هر چند روایات روایت قویی نیست، ولی چون روایت مستفیزه هست، 7-8 روایت داریم، این روایت مستفیزه کافیست برای این که چیکار کنیم؟ کافیست ما که بگیم مطمئن بشیم به صدور اجمالی اونها. بنابراین اینجا حرمت این کار، یعنی گذاشتن نطفه در اجنبی در رحم، نطفه اجنبی در رحم زن، چه محرم باشه چه غیر محرم، مطلقا اشکال داره. ممکن سایر آقایون هم که نگفتن استدلالشون همین باشه دیگه، بالاخره یه همچین روایتی داریم، اینجوری استنباط میشه. اما اشکالاتی که میتونیم مطرح بکنیم و مطرح شده، یکیش این که همه این روایت اگر دقت کنید در مقام بیان چیه؟ در بیان حرمت زنا، مخصوصا اگر متولد ولد زنام درست بشه. یعنی مقدمات حکمت اینجا بخوای اصلاح گیری کنی و القای خصوصیت کنی، اینجا مشکل هستش. اینجا مقدمات حکمت فراهم نیست، اطلاق نداره این روایت، و این یه شکل. حالا برفرض اطلاق هم داشته باشه، یه منصرفه، روایت اصلا انصراف داره به زنا، یعنی شیشکی از این روایت اصلا که کسی به ذهنش هم نمیرسید که اینجا یه همچی چیزی کشف بشه، بالاخره انصراف داره و این انصراف مانع از اینه که ما. بعضی از این روایت هم قید داره، مثل این روایت آخر بود، کدوم بود که میگفت که بله نه اونا باز انصراف داره به زنا، یعنی همه اینا زن زناست. حرامن کدوماشون بود روایت حرامن داشت؟ ماده چیز رو میگید؟ وسائل رو میگید؟ روایت صدوق، میگه که ببینید وسائل صفحه 318 رو ببینید، همون وسائل، خود وسائل میفرماید که لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من عزوجل من رجل قتل نبیا او اماما او خادما الكعبه او فلان او افرغ فی امرأت حرامن. خب اینجا افرغ امرأت حرامن نیست، این آمده حرامن نیستش، از کجا میگه حرامن؟ این قیدش نمیگیره اینجا، یه قیدن میگه، قید حرام داره. به هر حال ما نمیتوانیم با تمسک به این روایات، ما مشکل هستش که ما بیایم بیم استدلال کنیم، بیاییم حرمت این رو اثبات کنیم. خب همین، یعنی اگر این کار حرام، یعنی زنا باشه حرام، زنا نباشه حرام، اینجوری میشه اگه بخواییم، چون قید حرامان داره دیگه. عرض که میدونم عرض که مشکل نداره که عرض کردم اگه حرامه، نه میگه، نه میگه که میدونم اشکال این، من عرض میکنم میگم که دو تا حرام هستش، یک حرام خود چیه؟ صاحب اصلاحی نمیگه دیگه، یک حرام این است که آمده زنا کرده، چرا دیگه؟ هفت ما میگه که وجوب انذار از همینجا در میاره دیگه، وجوب عزلو. بله بله بله، میگه این روایت دارد میکنه از این روایت از چی استفاده میشه. خدمت فرض کنم، حالا یه دلیل دیگه هم، آخرین دلیلی که چی میشه در جلسه بعد باز شروع کنیم، اصل احتیاطه. ممکنه عده از آقایون اصل در فروج و دماء احتیاط هست، میخوام میگن که اصل در فروج یک دسته روایات داریم که دلالت دارد بر این که در فروج احتیاط باعث کرد، نمیشه به همین سادگی نظر داد. ممکنه ادعی اون رو بخوان بگن دوادش انشاءالله داری هست برای دیگه، اگر دلیل نداشته باشیم بشه برای دیگه.